Well, it's wonderful to be meeting with you again.
خیلی ممنون خواهرزادین عزیز و این خیلی خوشحال کننده است که من دوباره با شما جمع شدم.
It's lovely to see your faces even though I'm a long way from you.
خوشحالم که میتونم چهره های شما رو ببینم با اینکه ازتون فاصله دارم و دوری هستم.
And lovely to hear your voices as well.
و همچنین خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
These are difficult times, and COVID is coming back in Victoria.
اوقات سختی این روزا ویروس کرونا برگشته توی ویکتوریا.
It has been hard already, but I think there's harder times coming.
تا همین الانش هم خیلی سخت گذشته، اما زمانهای سختری هم فکر می‌کنم پیش رو باشه.
Because this Delta outbreak of COVID is growing and growing.
چرا که این outbreak دلتا همینطور داره رشد میکنه، بیشتر بیشتر میشه.
And just before I start my message, there's something I wanted to say.
اما قبل از اینکه پیام رو شروع بکنم، چیزی هست که دلم میخواد بهتون بگم.
And that is to encourage everyone to get vaccinated. I think it's very important.
و اونم این هستش که دوست دارم همه رو تشویق بکنم که برید و واکسینه بشید. فکر میکنم خیلی مهم باشه.
I've had my first jab with AstraZeneca and I'll get a second one in 4 weeks time.
من دوز اول استرازنکا رو زدم و دوز دوم رو هم در چند هفته آینده میزنم.
Now, in hard times, it's good to remember and be reminded of the importance of prayer.
در اوقات سخت، در زمان سختی، این خیلی مهم هست که به خاطر داشته باشیم اهمیت دعا رو.
When we go through hard times, God can use our sufferings for His glory.
زمانی که ما داریم اوقات سختی رو سپری می‌کنیم، خداوند می‌تونه از اون شرایط استفاده بکنه برای جلال نام خودش.
But we need to speak to God and we need to hear from God.
ما احتیاج داریم که با خدا صحبت بکنیم و از او هم بشنویم توی این صحبت‌ها.
A famous Christian once said that when we are in our pleasure, God whispers to us.
یک مسیحی معروف یک بار به ما گفت زمانی که ما در لذت‌های خود هستیم خداوند با ما یک نجوا می‌کنه.
But when we are in pain, he shouts to us.
اما زمانی که در درد هستیم، درد داریم، او به ما فریاد می‌زنه.
Sometimes we can hear him more clearly when we're in hard times, and that can actually be a blessing.
و ما بعضی وقتا میتونیم صدای اون رو بشنویم در شرایط سخت و اینو به وضوح میشنویم که میتونه برای خودش یک برکتی باشه.
And also God can use our suffering for his glory.
و همچنین خدا میتونه این رنج ما رو برای جلال خودش استفاده بکنه.
He did this for this woman Hannah.
و او این کار رو برای این خانم حنا کرد.
Now Hannah was married to a man whose name was Elkanah.
حنا با مردی ازدواج کرده بود که اسمش القانه بود.
He had two wives.
دو تا همسر داشت.
One wife was called Peninnah.
اسم یکی از زنهاش پنینه بود.
And the other was Hannah.
و اون یکی حنا.
Now Peninnah had several children, but Hannah had no children.
پنینه بچه داشت، تعدادی بچه داشت، زیاد بچه داشت، اما حنا نداشت.
This was very painful for her.
و این برای اون خیلی دردآور و عذاب‌آور بود.
We read that Peninnah used to torment Hannah for not having children.
و فنینه حنا رو عذاب می‌داد به خاطر اینکه حنا بچه‌ای نداشت.
It seems she constantly reminded Hannah that she had no children.
به نظر می‌رسه که او همش مداوم بهش یادآوری می‌کرد که تو هیچ بچه‌ای نداری، فرزند نداری.
In that culture, if a woman did not have children, it was considered a shame.
در اون زمان و در فرهنگ اون زمان اگر زنی بچه نداشت این مایه شرمساری بود برای اون.
People might say bad things about her. Was she cursed? They might say.
مثلا مردم چیزای بدی دربارش میگفتند. برای مثال شاید میکردن میگفتند که آیا اون نفرین شده.
They might say, what did you do wrong? Is God punishing her?
فکر میکردن که آیا چیکار کردی؟ چه کار اشتباهی کردی؟ خداوند داره تو رو تنبیه میکنه.
Do people say things like that in Iran sometimes? There was one time each year which was very painful for Hannah.
هر ساله در یک زمان خاصی این یک زمان پر از رنج و عذاب بود برای همه.
The family would go to worship every year, once a year at Shiloh, and there was a temple there, a place of worship.
این خانواده هر سال یک بار برای عبادت به شیلوه می‌رفتن و در اونجا یک محل عبادتی بود، یک معبدی بود.
The priest there was called Eli.
و کاهن اون در حقیقت معبد اون محل عبادت ایلی بود.
So Elkanah used to take his family there.
Elkanah خانواده‌اش رو می‌برد اونجا.
And they would offer sacrifices to God.
و اونجا خب قربانی می‌کردن برای خدا.
And then the family would have a feast. They'd eat the meat of the sacrifice together.
و اونجا یک دقیقاً دلی از غذا در می‌آوردن و اون گوشت قربانی رو با هم دیگه می‌خوردن.
But it was painful for Hannah.
و این خیلی برای حنا دردآور بود.
Why was it painful?
چرا براش ناراحت کننده و دردآور؟
Well, because of the way the meat was distributed.
به خاطر اینکه به خاطر اون جوری که اون گوشت تقسیم می‌شد بین خانواده.
Penina would get all the meat for her and her children on her plate, and then she would distribute it to the other children.
مثلا پنینا اون همه اکثر گوشت رو می‌گرفت، بهش می‌دادن و بین حالا خودش و بچه‌هاش تقسیم می‌کرد.
So Penina had a lot of meat on her plate.
پس توی بشقابش اون سهم زیادی داشت.
But Hannah's portion was just for her, and that was much less.
ولی خب سهم حنا فقط برای خودش بود که خیلی کمتر.
Everyone could see from the meat on the plate that Hannah had no children.
و هر کسی که این بشقاب کوچیک حنا رو دید میتونست بفهمه که حنا فرزندی نداره.
Now, Elkanah was not a bad man. He loved Hannah.
Elkanah مرد بدی نبود. او عاشق حنا.
And he would try to help her. He'd give her a double portion of meat.
سعی میکرد خب کمکش بکنه مثلا دو برابر اون سهمش بهش گوشت میداد.
But it was still much smaller than Penina's.
ولی باز هم خیلی از سهم پنینه کمتر.
Now we're not told how Penina used to hurt Hannah.
جایی به ما گفته نشده که چگونه حالا پنینه مسخره میکرد حنا رو.
Perhaps she said something like this.
شاید یه چیزی مثلا توی این مایه ها میگفت که
Look at all the meat on my plate.
همه گوشتی که تو ظرف من رو ببین.
God is good to me.
خدا رو شکر خداوند منو دوست داره.
He has given me all these children.
با من خوبه به من همه این فرزندها رو داده.
God has favored me above all other women.
خداوند لطفی عظیم برای من کرده در
I thank God for all this meat.
خدا رو شکر برای همه این گوشت.
But actually she wasn't really thanking God, she was torturing Hannah.
ولی خب در اصل اینها شکرگزاری خداوند نبود و بیشتر جهت عذاب دادن حنا می‌تونست باشه.
Every year this was an agony, very painful for Hannah.
و هر سال این برای حنا یک عذابی بود خیلی دردآور.
And one year she was so upset, she just couldn't eat anything at all.
و یک بار یکی از این سالها اینقدر دیگه حنا ناراحت شده بود که دیگه هیچ چیزی نمی‌خورد.
She left the meat on her plate and she was just sitting there crying and crying.
گوشت رو همونجا توی بشقابش گذاشته بود و زار زار گریه می‌کرد.
Now it was a feast day. People were supposed to be happy then.
خب این یه روزیه که همه مردم یک به یک ضیافتی نشستن و دارن غذا می‌خورن همه خوشحال.
But it was not a happy day for Hannah.
ولی خب روز شادی برای حنا نبود.
Elkanah tried to comfort her.
Elkanah سعی کرد که حالا اون دلداری بده.
He said, "Aren't I worth more to you than 10 sons?"
آیا من برای تو ارزش 10 تا پسر رو ندارم؟
But I suspect Elkanah didn't know about how cruel Penina was being to Hannah.
و این باعث میشه که من فکر کنم Elkanah خبر نداشت که حالا اون سخنایی که اون حرفایی که پنینه میزنه به حنا ظالمانه و عذاب‌آور براش.
Now when the meal was finished, Hannah went into the temple to the place of worship.
و حالا زمانی که اون غذا تموم شد، وقت غذا تموم شد، حنا میره به معبد و به اون محل عبادت میره و شروع میکنه دعا کردن.
She went to pray.
میره که دعا بکنه.
But she was very upset.
خیلی به شدت ناراحت هست.
And actually, in a way, she was upset with God, I think.
من باور دارم که اصلا یه جورایی از دست خداوند ناراحت.
She had some things she had to tell God.
یه چیزایی توی دلش بود که اینها رو باید به خدا میگفت.
She was telling God how she felt, how she really felt.
داشت به خدا میگفت که چه احساسی داره واقعا از ته دلش احساساتش رو میگفت.
She was in so much pain.
او در دردش زیادی بود.
She was crying very bitter tears.
و گریه های خیلی تلخی میکرد. خیلی تلخی میگفت.
She was telling God about everything that had been happening.
و به خدا میگفت درباره همه اتفاقاتی که برایش افتاده.
And Hannah says to God, if you give me a son, he will be dedicated to you.
حنا به خدا میگه که اگر به من پسر بدی من اون پسر رو وقف تو میکنم.
She says I will give him to the Lord.
میگه که من اون رو به خداوند خواهم داد.
Now I have a question for you.
براتون یک سوال دارم.
Is it right for us to make bargains with God?
آیا این درست است که ما با خدا معامله کنیم باش چک و چونه بزنیم؟
Is it right to say God please give me what I want and I'll do something for you?
به نظرتون خوبه که مثلا بگیم خدایا به من یک چیزی بده و من حالا برات جاش یک کاری میکنم.
Actually, I don't think that's a good idea.
فکر نمی‌کنم که ایده خوبی باشه.
God is not going to trade with us like that.
خداوند با ما معامله نمی‌کنه.
He's our Lord and everything good we have comes from him.
او خداوند ماست و هر چیز خوبی که ما داریم از او میاد.
And actually, this kind of prayer is not that often in the Bible. It's quite rare.
در حقیقت این مدل دعا کردن زیاد در کتاب مقدس دیده نمیشه. خیلی کمیاب.
And actually, I don't think Hannah's prayer was just like that.
من در حقیقت فکر نمی کنم دعای حنا مثلا همینطوری بود.
It looks like that, but I think there was more to it.
اینطوری به نظر میاد اما باور دارم که یک روی دیگری هم ازش هست.
I think she was saying to God, God, I'm in your hands.
احساس میکنم او به خدا داشت میگفتش که خداوند من در دستان تو هم.
And if I have a son, then he will be a gift from you.
و این یعنی که اگر من پسری داشته باشم این هدیه است از طرف تو این پسر.
And I want to dedicate him to you in thanksgiving.
و برای شکرگزاری برای تشکر من این رو وقف تو میکنم این پسر.
So for Hannah, this was not a bargain, but more an act of holy thanksgiving.
پس برای حنا این یک جور شکرگزاری یا معامله نبود بلکه یک عملی بود برای یک شکرگزاری مقدس.
She was asking for a miracle but she wanted to hand the miracle back to God.
یعنی داشت از خداوند یک معجزه رو می‌خواست فقط می‌خواست خب این معجزه رو برگردونه به خدا.
Now when the people came to Shiloh for this festival they were having a big feast.
زمانی که مردم می اومدن برای شرکت در این ضیافت در این جشن در شیلو یک ضیافت عظیمی داشت.
It was a happy time.
زمانی برای خوشگذرونی بود.
And some people were drinking a lot of wine or beer.
مردم داشتن خیلی میزان زیادی شراب یا آبجو می خوردن.
Now Eli was looking after the temple and he was an old man.
ولی ایلی اون نگهبان در اصل معبد بود و یک مرد مسنی هم بود.
He saw Hannah there by herself.
و اونجا حنا رو می‌بینی که تنها هست.
She was there for quite some time.
و یک مدت طولانی هم هستش که اونجا نشسته.
And he was thinking, who is this woman? What's she doing here?
و با خودش فکر کرد که این زن چیکار داره اینجا داره چیکار میکنه.
And he looked closely at her.
خیلی نزدیکتر از نزدیک بهش نگاه کرد.
And he could see that her lips were moving.
و متوجه شد که دهانش تکون می‌خوره.
But he couldn't hear any words.
ولی نمی‌تونست هیچ لغاتی رو بشنوه، حرفی رو بشنوه.
Because as she was praying, she was just making her words with her mouth, but without giving a voice.
یعنی داشت با خودش یعنی لب می‌زنه، دعا رو می‌کرد ولی صداش رو بیرون نمی‌داد.
God could hear her, but Eli couldn't. And so Eli thinks she's drunk.
ایلی وقتی که اینو میبینه فکر میکنه که مست هست.
And he's angry. He says, "Why are you being drunk in the temple?"
و ناراحت میشه که میگه چرا مست اومدی توی معبد.
She said, "No, I'm not drunk. I was pouring out my soul before the Lord."
اونم میگه که نه من مست نیستم بلکه دارم روح خودم رو در پیشگاه خداوند میریزم.
Actually, it's kind of funny to be kicked out of church for praying.
خیلی خنده‌داره که اگر مثلا از کلیسا به خاطر دعا کردن بندازنتون بیرون.
This once happened to me.
یه بار این اتفاق برای من افتاد.
I was in a church in Germany.
در یک کلیسایی بودم در آلمان.
I was about 20 years old.
تقریبا 20 سالم بود.
And I was studying German, and I, on New Year's Day, I visited the church. It was a Sunday.
و اونجا آلمانی میخوندم یک روز در روز سال نو که یک شنبه میشد رفتم کلیسا.
And I was listening to the sermon.
و به اون پیام گوش میکردم.
And as I was listening to the sermon, I was praying. I had my head was down.
و همینطور که به موعظه گوش میکردم سرم پایین بود و دعا میکردم.
It was a big church and there were lots of tourists there.
کلیسای بسیار بزرگی بود، کلی هم توریست اونجا بود.
And a man from the church saw me praying and he thought I was asleep.
و یه نفر از اون کلیسا من رو دید که حالا من سرم پایین بود و داشتم دعا میکردم.
And he came up to me and he said, "Wake up, you can't sleep here."
فکر که من خوابم و پیش من
And actually, I felt I had to leave the church. So I know a little bit what it's like that Hannah had that experience. Anyway, Hannah doesn't leave. She says, "I'm pouring out my soul before the Lord. I'm praying."
در هر حال خب حنا نمیره بیرون از تمپل از اون معبد و میگه که خب من دارم دعا میکنم دارم روحم رو در پیشگاه خودم میذارم.
This is a very powerful image. It says in the Hebrew that she was pouring out her soul.
این یک تصویر خیلی قوی رو برای ما رقم میزنه. در عبری نوشته در زبان اصلی که داشت روح خودش رو میریخت.
Like pouring water out of a jug or pouring milk out of a bottle until there's nothing left. It's all on the floor. She's pouring out all the bitterness and the pain before God. This is actually a really good thing for us to do when we feel upset.
این یه چیز خیلی خوبیه برای ما که این کار رو انجام بدیم.
God can cope with our pain. He's big enough to cope with that.
خداوند میتونه با درد ما کنار بیاد. به قدری عظیم و بزرگ هست که با درد ما کنار بیاد.
Telling God about your pain, your anger, your feelings, that's a good thing to do.
چیز خوبی هست که شما دردهای خودتون رو مشکلات خودتون رو به خدا بیرون بریزید.
It's an important part of prayer and it means we're being real with God.
یک بخش مهمی از دعا کردن هست و به این معنی هستش که ما داریم با خداوند واقعا راستین صحبت میکنیم دعا میکنیم.
Sometimes when we pray with someone who's hurting a lot, this is really helpful to do.
زمانی که ما بعضی وقتا داریم با یک نفری دعا میکنیم که توی درد زیادی هست این کار خیلی کمک میکنه.
Sometimes the healing of the pain of the soul only comes after someone pours out their soul to God.
خیلی وقتا ما دیدیم که اون در حقیقت شفای دردهایی که در یک نفر هست زمانی فرد میاد که اون شخص روح خودش رو در پیشگاه خداوند بیرون میریزه.
It's like cutting open an infection or a boil. Only when the poison comes out can the wound begin to heal.
انگار که مثلا شما یک عفونتی رو یا مثلا یک جوشی رو باز می‌کنید و باید اول اون سم و اون چرک‌ها بیرون بیاد تا شفا جاری بشه.
Now, I am really touched when I read Hannah's story about her, and I'm touched by her faith.
من خیلی به خاطر ایمان حنا و این داستان تحت تاثیر قرار میگیرم زمانی که میخونمش.
She is in such great pain in her soul.
او در درد بسیار شدیدی هست در روح خودش.
But she has enough faith to tell God about it.
ولی به اندازه کافی ایمان داره که این رو با خدا به اشتراک بذاره، به خدا بگه.
She believes that God can hear her and that he will hear her.
باور داره که خداوند صدای او رو میشنوه و همینطور هم هست. او صدای حنا رو میشنوه.
She doesn't just give in to despair.
اون در ناامید یا تسلیم نمیشه.
She doesn't just hide her pain inside herself.
درد خودش رو درون خودش پنهان نمیکنه.
She brings it to God.
میارتش پیش خدا.
Is there a pain in your life that you need to bring to God?
آیا در زندگی شما دردی هست که لازم است این درد رو در حضور خدا بیارید؟
Now, when Eli hears Hannah, he understands her situation.
حالا زمانی که ایلی میشنوه این وضعیت رو درک، یعنی این وضعیت رو از هنا میشنوه، درک میکنه که چه وضعیتی هست.
Remember, Eli is the priest.
یاد داشته باشید که ایلی کاهن معبد است.
So he blesses her.
و خب اونجا او رو برکت میده.
And I believe God may have given him a gift of faith at that moment.
باور دارم که شاید خداوند اونجا بهش عطیه ایمان داده باشه.
But he says to her, "Go in peace, and God grant you your request."
بهش میگه که با آرامش در صلح برو و خداوند خواسته تو رو به تو میده.
These are simple words, but Hannah believed them.
کلمات خیلی ساده اما حنا اونها رو باور میکنه.
She received this word from the man of God.
اون کلمه رو این در حقیقت حرفا رو دریافت میکنه از این مرد خدا.
She trusted that God had heard her and that he would answer her.
اعتماد میکنه که خداوند صدای اون رو شنیده و جواب او رو داده.
She trusted in God.
و اعتماد میکنه به خدا.
How do we know this?
حالا ما چطوری این رو میدونیم؟
Because it says that she went and she ate some food and her face was no longer sad.
برای اینکه مکتوب شده که میره و غذا میخوره و چهره او دیگر در واقع ناراحت نیست.
She had faith that God had heard her.
او ایمان داشت که خداوند صدای او رو شنیده.
She had told God all her troubles. She gave all her pain to him.
همه مشکلاتش رو به خدا میگه، تمام دردهاش رو میده و به خدا میسپره.
And because of her faith and because she poured out her soul, she found peace.
به خاطر ایمانش و چون اینکه به خاطر اینکه روح خودش رو ریخته بیرون در پیشگاه خداوند آرامش دریافت می‌کنه.
I think this is so important. She trusted in God and she shared her sorrows with God and that brought peace to her heart.
و من فکر می‌کنم این خیلی مهم هست، چرا که اون به خداوند اعتماد می‌کنه، دردهاش رو پیش خدا میاره و در حقیقت روح خودش رو می‌ریزه در مقابل خدا.
After this, a miracle happened.
بعد از این یک معجزه رخ میده.
She became pregnant.
آبستن میشه.
And the little baby Samuel was born.
و در حقیقت یک بچه به دنیا میاد که نام او رو سموئیل میذارن.
And when he was older and he could eat food, she brought him to Eli, and he was raised there by Eli in the temple.
و زمانی که یه مقدار بزرگتر میشه و میتونه غذا بخوره دیگه اون سموئیل رو میاره به ایلی میسپاره که اونجا بزرگ بشه.
Now God is at work in this story, but we need to step back to see the big picture.
خداوند توی این داستان کار میکرد، ولی بیایید حالا یک قدم عقب‌تر بریم و تصویر بزرگتر رو اینجا ببینیم.
This story is not just about Hannah.
این داستان فقط درباره حنا نیست.
This was part of a much bigger story.
در حقیقت بخشی از یک داستان بسیار بزرگتر است.
It's the story of the whole Bible.
داستان تمامی کتاب مقدس.
We know that at the time of Hannah, the people of God were in a very bad way.
ما می‌دونیم در زمان حنا، زمانی که حنا زندگی می‌کرد، مردم خداوند، قوم خداوند در یک مشکل بزرگی بودن، آشفتگی بودن.
There was idol worship.
بود پرستی بود.
There was violence and there was hatred.
خشونت و نفرت بود.
The book of Judges in the Bible tells us just how bad it was.
کتاب داوران در کتاب مقدس اینو برای ما توضیح میده.
The nation of Israel needed to be saved.
و قوم خداوند، قوم اسرائیل احتیاج داشت که نجات پیدا بکنه.
Israel needed to be rescued because of the darkness in people's hearts.
اسرائیل احتیاج داشت که نجات پیدا کنه به خاطر اون تاریکی که در قلب مردم.
It was a very dark time.
زمان بسیار عصر بسیار تاریکی بود برای اون.
I think you know what it's like when a nation is in a dark time because of the darkness in people's hearts. You've seen that yourself.
فکر می‌کنم شما بتونید درک بکنید که این یعنی چی زمانی که یک قومی در تاریکی هست، در آشفتگی هست به خاطر اون تاریکی‌هایی که در قلب انسان‌ها هست. شما تجربه کردید.
And God had a plan for saving the nation Israel.
خداوند یک برنامه‌ای داشت برای نجات دادن قوم اسرائیل.
And Hannah was a part of his plan.
و حنا بخشی از برنامه خداوند بود.
God does big things through small people.
خداوند کارهای بزرگ انجام میده از طریق آدم‌های کوچک.
God who rules over all the nations.
خداوندی که تمامی قوم‌ها رو، تمامی ملت‌ها رو برشون فرمانروایی می‌کنه.
He makes some nations rise and other nations fall.
کاری می‌کنه که بعضی قوم‌ها بالا میرن و بعضی قوم‌ها سقوط می‌کنن.
And Hannah's little story was a very important part, a piece of the puzzle of God's plan.
و داستان حنا یک بخش بسیار مهم یا به قول معروف یک بخشی از اون، یک تکه از اون پازل بود.
Why is this?
چرا؟
Because her little boy Samuel, who she gives to God, goes on to be a great man of God.
چرا که اون پسر کوچک اون ساموئیل که بخت خدا شده بود میره تا یک مرد بزرگ بشه.
He becomes a famous prophet and a priest.
او یک نبی و یک کاهن معروف میشه.
Later it is Samuel who anoints David as the king over Israel.
و بعدها هم این ساموئیل هست که داوود رو به عنوان پادشاه اسرائیل مسح میکنه.
He grows up to be a good man and through him a great salvation comes to the nation.
او بزرگ میشه تا مرد نیکویی باشه که از طریق اون تمامی قوم نجات پیدا میکنه.
I find this very moving to think about.
و من این رو بسیار تکان دهنده در حقیقت فرض میکنم زمانی که بهش فکر میکنم.
Through Hannah's pain, her tears and her prayer, God is working out a plan for the whole nation.
از طریق دردهای حنا، از طریق دعاهای حنا، خداوند داره اون برنامه خودش رو به عمل میاره که کل قوم رو نجات بده.
So much good comes out of Hannah's story and her decision to give Samuel to God.
نیکویی‌های بسیار شگفت‌انگیز و بزرگی از داستان حنا میاد بیرون.
She plays a really important part in God's plan for the nation through her son.
و اون در حقیقت یک رول بسیار مهمی رو، بسیار پررنگی رو بازی میکنه در برنامه‌ای که خداوند داره برای نجات.
Did God let Hannah suffer?
آیا خداوند اجازه داد که حنا رنج ببره؟
I think he did. He knew what she was going through.
بله، من فکر می‌کنم که خدا می‌دونست که چه اوقاتی رو داره سفری می‌کنه حنا.
But he had good things ahead for her.
ولی برای اون چیزهای خوبی رو در آینده در نظر گرفت.
We read later in chapter 2 that she goes on to have 3 more sons and 2 daughters.
مثلا ما می‌خونیم در ادامه در باب دوم که بعدها اون دیگه 3 تا دیگه پسر و 2 تا دختر رو هم به دنیا میاره.
But even more than this, Samuel, her child of suffering, becomes God's gateway of healing and salvation for the whole nation.
و حتی بیشتر از این، ساموئیل اون فرزندی که از اون دردها به دنیا آمده بود تبدیل میشه به دروازه خداوند برای شفا و نجات تمام قوم‌ها، تمامی قوم‌ها.
And I believe this was partly because Hannah was willing to give him to God. Her decision was very important in this process.
من باور دارم که تصمیم حنا که خدا که این بچه رو بخت خداوند بکنه بسیار تاثیرگذار بوده توی این پروسه.
Actually, I think everyone who has children, it's a good thing to dedicate your children to God, to give them to the Lord.
در حقیقت هر کسی که بچه‌ای داره فکر می‌کنم تصمیم خوبی باشه که اون فرزند رو وقت خداوند بکنه.
I don't mean give them away to someone else to bring up.
این به این معنی نیست که بچه‌تون رو ببرید بدید به یک نفر دیگه که بزرگش بکنه.
But I mean to pray and ask, say to God, I give this child to you and I ask you to use this child for your glory.
بلکه دعا بکنید و از خدا بخواید که این بچه رو ازش استفاده بکنه برای جلال خودش.
So when God rescued Hannah, he was setting into motion a plan to rescue the whole nation.
زمانی که خداوند هنّا رو نجات میده، در حقیقت اون برنامه خودش رو برای نجات تمام قوم کلید میزنه.
As I was thinking about this, it reminded me of a hologram.
زمانی که بهش فکر میکردم به این داستان، این من رو یاد یه هولوگرام میده.
And with a hologram, you can see something in three dimensions, an image in three dimensions.
با استفاده از هولوگرام شما میتونید یک تصویری رو در سه‌بعدی ببینید، یک تصویر سه‌بعدی ببینید.
And one of the amazing things about a hologram is that if you cut it in half, each piece still has the whole picture in it.
یک چیز جالب درباره هولوگرام این هستش که اگر هولوگرام رو مثلا از وسط نصفش کنید، هر تیکه باز هم کل تصویر رو نشون میده.
And a small piece has the whole picture in it as well.
یعنی اون قطعه کوچکتر هم اون کل اون تصویر رو در خودش داره.
Hannah's story was like that.
و این داستان مثل اون هست.
It was a small piece.
این یک قطعه کوچک بود.
But when God saved her from her pain, he was also showing his power to rescue all of the nation.
یعنی نجات خداوند از یعنی این که خداوند نجات میده حنا رو به عنوان بخش کوچیک این پلن در حقیقت میشه گفت بخشی از اون داستان بزرگتر است که خداوند همینطور کل قوم رو نجات میده.
Her salvation was like a small image of the big salvation that God was bringing.
یعنی انگار نجات حنا تصویر کوچکی بود از اون نجات بزرگتری که خداوند خواست برای قوم بیاره.
Now, when we pray, we should seek the kingdom of God first.
زمانی که ما دعا می‌کنیم، باید اول پادشاهی خداوند رو دنبال کنیم.
We pray for God's purposes to go forward.
اول برای اهداف خداوند دعا کنیم، اونا رو اول بذاریم.
We seek His will for our lives and for the ones that we love.
باید اراده او رو برای زندگی‌های خودمون و برای زندگی‌های بقیه بخوایم.
But we can also bring our pain, our suffering before Him.
میتونیم دردها و رنج‌هامون رو هم به پیشگاه او ببریم.
God can cope with that.
خداوند میتونه تحمل بکنه اینا رو.
Nothing is too small for Him.
هیچ چیزی برای خداوند کوچیک نیست.
Nothing is too shameful for us to tell God about.
و هیچ چیزی برای ما اونقدر شرم‌آور نیستش که بخوایم از گفتن اون و در حقیقت به پیشگاه خداوند بردن اون چیز خودداری کنیم.
Jesus said that God knows even if a little bird, a sparrow, falls to the ground.
عیسی میگفتش که حتی اگر یه گنجشکی روی زمین بیفته، او میفهمه.
So of course he cares about you.
بنابراین البته که برای تو هم اهمیت داره.
And it's okay to bring your pains and your needs to God. He will hear you.
اشکالی نداره که دردها و نیازهای خودمون رو به پیشگاه خداوند ببریم. او صدای ما خواهد شنید.
And when we're in pain, God wants us to come to Him.
زمانی که ما درد هستیم، خداوند میخواد که ما پیش او بریم.
And to throw our sorrows and our pain on Him.
که غم‌ها و دردهای خودمون رو به او یعنی بسپاریم به خدا.
The book of Isaiah, chapter 53, verse 4 says about Jesus, surely he carried our sorrows.
در کتاب اشعیا 53:4 درباره عیسی میگه که مطمئنن او غم‌های ما رو حمل کرد.
You know, when you go to the airport sometimes or train or when you go to a hotel, sometimes someone there, not the airport, but someone at the hotel will carry your baggage for you and help you settle into the hotel.
زمانی که شما میرید حالا یک جای مسافرت یا به یک هتلی میرید، اون یه نفر اونجا توی هتل چمدون‌های شما رو برای شما میبره و اجازه میده که شما مستقر بشید در اون هتل.
But as good as that is, how wonderful it is to have someone else to carry our pain.
چقدر این خوبه که مثلا یک نفر هست که بار ما رو جابجا میکنه میبره توی اتاق خودمون. حالا فرض کنید یک نفر هم هستش که دردهای ما رو جابجا میکنه، غمهای ما رو جابجا میکنه.
Well, Hannah was a woman of faith. She believed in God.
Hannah زنی بود که ایمان داشت، به خداوند باور داشت.
Because she believed, she could bring her pain to God and throw it on him.
او ایمان داشت که میتونه غمهای خودش رو بیاره و بندازه روی خدا، بسپاره به خدا.
Sometimes when we're in pain, we can pray and an answer comes really quickly. Everything's fixed.
بعضی وقتها زمانی که ما توی درد هستیم دعا میکنیم و یک جوابی خیلی سریع برای ما میاد و همه چیز درست میشه.
The pain has gone away.
دیگه دردی وجود نداره، رفته.
But other times the answer we hear is wait.
اما بعضی وقتها جوابی که ما میشنویم این هستش که صبر کن.
God is asking us, will you trust in me?
خداوند داره در حقیقت از ما میپرسه که آیا به من اعتماد میکنی؟
And if we're like Hannah, we say, yes, Lord, I do trust you. I will leave this matter with you.
اگر ما مثل هنه باشیم میگیم که بله خداوند من به تو اعتماد میکنم و این قضیه رو این مشکل رو به تو میسپارم.
So how is your life now?
زندگی شما الان چگونه است؟
Is it everything you want it to be?
آیا همه اون چیزی است که شما میخواستید باشه؟
Or are you experiencing suffering?
دارید از یک نوعی رنج میکشید.
I know many of us are suffering.
میدونم که خیلی از ماها داریم یک دردی رو رنج رو تحمل میکنیم.
It's hard to pay the rent.
شاید سخته که اجاره خونه رو بدیم.
Where is our food going to come from?
غذای ما قرار از کجا بیاد؟
What about the doctor's bills? About medicine?
پول دکتر رو کی میخواد بده؟ پول داروها رو کی میخواد؟
What future will our children have?
آینده فرزندانم چی میشه؟
When will COVID end?
آیا این کووید بالاخره روزی تموم میشه؟
Will I still have a job? How can I survive?
آیا شغلم رو از دست میدم؟ این شغلم رو خواهم داشت؟ چگونه نجات پیدا کنم؟
When can I find rest? When can I settle down?
کجا میتونم یک آرامشی پیدا کنم؟ کجا میتونم مستقر شم برای زندگی کردن؟
Life is not easy for many of you, I know.
زندگی راحت نیست برای خیلی از شما، من اینو میگم.
But there are good lessons here for us in Hannah's prayer.
اما درس‌های نیکویی اینجا هست برای ما توی دعای حنا.
I have three lessons from this prayer.
سه تا درس من گرفتم از این دعا.
The first lesson is turn to God, bring your situation to him.
اولین درس این هستش که به خدا روی بیارید، اون شرایط رو به او بسپرید، به او بگید.
The second lesson is to pour out your soul to God, to give him everything you have.
درس دوم اینه که روح خودتون رو در پیشگاه خداوند بریزید، همه این چیزی که دارید رو به او بگید.
Hand your pain over to him. Don't hold it back.
یعنی درد خودتون رو به او بسپارید، در خودتون نگه ندارید.
A third lesson is to trust in God and to wait for him to seek his kingdom in your life.
سومین درس این هستش که به خدا اعتماد کنید، منتظر او بمونید و در حقیقت دنبال پادشاهی خداوند در زندگی خودتون باشید.
When Hannah handed her matter over to God, she left it with him there and then she found peace.
زمانی که حنا اون شرایط رو به خدا می‌سپره، اون رو اونجا می‌ذاره با خدا در اون معبد.
My friends, I want to tell you this, your life is incredibly precious to God.
دوستان عزیزم، میخوام اینو بهتون بگم که زندگی شما به طور شگفت‌انگیزی برای خداوند با ارزش است.
He cares about you.
او به شما اهمیت میده.
He has counted every tear.
او تک تک قطره‌های اشک شما رو میشمره.
Do not doubt it.
این رو هیچ وقت بهش شک نکنید.
He sees all things and he holds our lives in his hands.
اون همه چیز رو میبینه و زندگی ما رو در دستان خودش نگه میده.
Stay faithful to him.
با ایمان به او بمونید.
Commit everything to God.
همه چیز رو به خدا بسپارید.
And look for the big picture of his saving work, not just in your life, but more than your life.
و در حقیقت اون تصویر بزرگتر از کار خدا نگاه کنید. نه فقط در زندگی خودتون، بلکه
Look around and see what he's doing in our church and also in the nation of Iran and in the nation of Australia.
مثلا ببینید خدا داره چی کار میکنه در مثلا کامیونیتی کلیسا در ایران در استرالیا.
Your life is an important part of God's plan for the nations.
زندگی های ما بخشای هستن، قسمت های هستن از اون برنامه یا داستان بزرگتری که خداوند داره برای نجات.
Your life matters to God.
زندگی شما برای خداوند اهمیت داره.
He sent his son for you.
او فرزند خودش رو برای شما فرستاد.
He's given you a new identity in order to serve him.
و به شما هویت جدید داد که او رو خدمت کنید.
He hears your cries.
Sorry, Mark. You cut off there.
He hears your cry. He hears your voice.
او گریه‌های شما رو، صدای شما رو می‌شنوه.
I'd like to pray for us.
دوست دارم دعا بکنم.
Heavenly Father, please give us the courage to bring our troubles to you.
پدر آسمانی لطفاً به ما این شهامت رو بده که مشکلاتمون رو به پیشگاه تو بیاریم.
Show us how to leave our pain with you.
به ما نشون بده که چگونه دردهای خودمون رو با تو بذاریم.
And Lord, I pray for the Iranians in Emmanuel that you'd provide for every need.
خداوند من برای ایرانی‌هایی که در کلیسای امانوئل هستن دعا می‌کنم که تمام نیازهای اونها رو برطرف کنی.
Help them to hear your voice even in the darkest and most difficult times.
به اونها کمک کن تا صدای تو رو بشنون حتی در تاریک‌ترین و سخت‌ترین شرایط.
And I pray that like Hannah we will know your joy in Jesus' name. Amen.
دعا می‌کنم که ما هم مانند حنا اون شادی تو رو تجربه بکنیم. در نام مسیح دعا می‌کنم. آمین.
Bless you all. Thank you so much, dear brother Mikhail, for helping.
Anytime.